بتونیم به بازارهای بین‌المللی دسترسی پیدا بکنیم، بتونیم از لحاظ اقتصادی یه جهشی گذاشته باشیم، مثل دو تا چرخ‌دنده ای که حرکت میکردن ولی اون سیستم رو به جلو نمیرفته. دانشگاه برای خودش دانش آموخته تربیت میکرده و اینا وارد جامعه میشدن بدون اینکه هدفمند برن سر کاری رو که آموزشش رو دیدن جوونیشون رو گذاشتن درسی رو یاد گرفتن اونجا مشغول به کار بشن. صنعت هم میاد بهترین کالا رو توی کشاورزی ما میان بهترین پسته دنیا رو، بهترین زعفران دنیا رو، بهترین داروهای گیاهی رو، یا تو حوزه صنایع تبدیلی بهترین فرش دنیا رو داریم، ولی چون در ارتباط با دانشگاه نتونستیم مثل کشور مثل کره جنوبی، ژاپن یا جای دیگه، یا حتی اخیراً چند سال اخیر ترکیه، اون نتونستیم واقعا به صورت هدفمند کار انجام بدیم. متاسفانه این که هم دانشگاهی‌های ما از شرایط فعلیشون ناراضی بودن و هم سرفتگرهای ما نتونستن پرواز بلندی داشته باشن با زحمتایی که می‌کشن. توی حوزه کالاهایی که ما مزیت مطلق داریم، ببینید من اصلا در مورد کالاهایی که حالا بحث مزیت مطلق و مزیت نسبی رو شما بهتر از ما میزنید، ما توی حوزه تولید به اصطلاح کالاهایی که این کالاها مثلا کالا برفی اسم نیارم خود رو سالیان سال کار میکنیم ولی مزیت مطلق اقتصاد ما نیست.
بله.
مزیت مطلق اقتصاد ما کالایی هستش که ما از رقبا جلوتر باشیم، مثل همین فرش و به اصطلاح زعفران و محصولات خوب کشاورزی ما.
درست.
ما چون این سال ها سرسفانه درگیر درآمدهای نفتی بودیم، این باعث شد که این فرصت ها رو از دست دادیم. واقعا از دست آقا روی مسائل اقتصادی سرزشمنده. اگر ما ها یه باری که بالای سربرگان یه سفونه و داره و این مسائل نزنیم و از کنار شد بشیم، واقعا به عنوان یه چراغ راه در نظر بگیریم و توی تصمیم گیری هامون چه تو بخش دولتی، توی سیاست گذاری ها، توی حرکتمون، توی بخش خصوصی واقعا توجه به این داشته باشیم که تولید اهمیت داره. بدون تولید ما راه نجاتی برای این جمعیت و این کشور در این مقطع زمانی نخواهیم داشت. چیزی میتونه اقتصاد ما رو نجات بده، چیزی که میتونه فردای بهتری رو برای ما به بار بیاره، حالا که تو بحث ماشین‌آلات و کشاورزی باشه، چه محصولات کشاورزی، چه ماشین‌آلات صنعتی، چه محصولات صنعتی. اگر واقعا تولید اهمیت بدیم، همونطوری که دورهای قبل نه مربوط به چند صد سال پیش، همین چند دهه پیش کشورهایی مثل کشورهای آسیای جنوب شرقی، هند، نمیدونم برزیل، با ساختن یه قطعه از یه دستگاه شروع کردن، ولی به تدریج اون قطعات اضافی شد، تبدیل به یه دستگاه شد و اون دستگاه در طول زمان تبدیل به یه برند شد، تبدیل به یه نشان شد برای یه کشور که بتونه به یه بازار دنیا حضور پیدا بکنه. من امیدوارم که بتونیم انشالله نه فقط با نگاه به تولید ماشین‌آلات کشاورزی در حد بخشنامه و در حد فقط صوری ظاهری، بتونیم توی دنیا با به نیروی کار خوب و توانمند، انرژی با قیمت مناسب، موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک عالی توی دنیا، چهار راه تاریخ و جغرافیای دنیا ایران.
بله.
و توی این شرایط معادن کانی، واقعا توی مواد کانی معادن خوبی که داریم، انشالله بتونیم تو حوزه ماشین‌آلات برندهای جهانی داشته باشیم.
انشالله. خیلی نکات خوب و ارزشمندی رو بیان کردید. سوالم رو در همین زمینه می‌خوام از شما بپرسم که برای توسعه حضور در بازارهای خارجی چه باید کرد؟ تولیداتمون رو در حوزه ادوات و تجهیزات کشاورزی به ویژه محصولات کوچکتر، ماشینالات کوچکتر، فکر می‌کنم ما یک توانمندی خیلی خوبی رو داریم. چگونه می‌تونیم در بازارهای خارجی حضور بیشتر و بهتری داشته باشیم؟ چه باید کرد؟
واقعا تحریف ها به لحظه تحریف زندگی و کار و دابط رفتار هموطنهای ما لطمه زده. من فکر میکنم اگر واقعا شرایط بهتری این تحریم های ظالمانه برداشته میشد، بدون حمایت های خیلی خاص از طرف منابع دولتی، نمیدونم تحصیلات و اعتبارات و چی باشه، اگر هم مثلا ما میتوانستن با کشورهای هدف نمایشگاه شرکت بکنن، بازاریابی بکنن، کالاهای خودشون رو ببرن، بعد توی مناسبات مالی در واقع به مشکل نخورن، چون دیگه الان قرار نیستش که کالای تولید میشه، ساخته میشه، صادر میشه، کسی برداره توی چمدون اون عرض مورد نیاز رو تامین بکنه، یا توی از این طرف توی تامین مواد اولیه. واقعا اگر این تحریم‌ها به نوعی برداشته میشد، کمتر میشد، هر زمانی که این تحریم‌ها فشار بیشتری رو میارن، واقعا اینجا صنعتگرای ما مردانگی و پایمردی بیشتری رو نشون میدن. اما خروجی قضیه اینه که این تحریم‌ها لطمه زیادی رو زده. باز هم با همه این تفاصیل، با کشورهایی که با ما مجاورت مرزی دارن، واقعا ما 15 تا کشور اساس کشور عزیزمون هست، 8 تا مرز آبی و 7 کشور مرز خاکی دارن، از همین امتیازات منطقی هم استفاده کردن. دوستان ما، تولید کنندگان ما کالاهایی رو فرستادن. اون چیزی که خارج دست مردم و مسئولی هست، بحث تحریم‌های خارجی هست که شاید با نبود ماها در کردیم برای بازاررسانی، برای ارتباط با اسلام مخاطبین کشورهایی که شرایط اقلیمی مشابهی با ما دارن. طبیعتا از کالاهای ما میتونستن از دنبال بندها، از کلاسو کمباین یا پمپای آب، صنعت پمپای آب بسیار توی ایران پیشرفت است. من واقعا تو این لحظه باید از همه تولید کننده های پمپ آب توی ایران، پمپای شناور، پمپایی که برای کشاورزی استفاده میشه تشکر بکنم. یکی ها رو آوردن اینجا و ازش تونستن واقعا با محبوب پمپای مشابه پمپای ایتالیایی و آلمان با قیمت فوق‌العاده نازل‌تر و کیفیت مشابه تولید کنن. این دوستان ما که تو حوزه های ماشین‌آلات چه کوچک و چه بزرگ و چه ادوات کشاورزی کار میکنن، مباحث کلانی که اون تحریمات که انشاءالله با ختم شدن استکبار جهانی از آزار چند دهه ملت ما، مردم ما، سر ما بتونیم از این مرحله عبور بکنیم، به شاید ما رو خیلی قوی‌تر کرده باشه، بخشی ما رو این تحریمات قوی‌تر کرده. اگر تحریمات برداشته بشه، با این قدرت مطمئنن ما میتونیم یه جهش حرش خیلی خوب تو حوزه اقتصاد داشته باشیم توی همه مناسبات، چون توی شرایط سخت ما زندگی کردیم، توی شرایط سخت سینماگر ما، ورزشگر ما، تولیدگر، تولید کننده ما، مردم ما توی شرایط سخت زندگی کردن. اگر این شرایط سخت مقداری تغییر داره، مطمئنن
انشاءالله
جهش رو انشاءالله خواهید داشت. و میکنم که واقعا در راستای برشنامه ها، آیین‌نامه ها و اصطلاع تصمیم گیرنده ها، تصمیم سازای دولتی، نگاه مهربان‌تری رو، مهربان‌تری رو نسبت به بخش کشاورزی از توی پیوستال از سر تا سر، تولیدکننده، صنعتگر، همین کسانی که توی بخش کشاورزی هستن، صادرکننده، نگاه مهرآمیزتری رو داشته باشن توی همه کشورهای
بسیار خوب.
واقعا بخشی که کشاورزی توی هر کشوری شرایط متفاوتی با شرایط داره، روی اون بحث کفایی قضایی امنیت قضایی سکیوریتی دنیا هنوز باید که کشورهای پیشرفته کشورهای خیلی گسترده یافته به خاطر امنیت قضاییشون همیشه نگاه های ویژه بخشی کشاورزی دارن.
بسیار خیلی متشکرم. فکر می‌کنم در تردد هستید، این جملات پایانی رو یه قدری سخت صدای شما رو می‌شنیدیم. در حال ممنونم از همراهیتون، روز بخیر، خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رودرو با مسئولان و کارشناسان.
در خبرها داشتیم که پلاستوفوم همون یونالیتی سخفی هست باز هم گران شده و بر روی هزینه ساخت هر متر نهضت ملی مسکن هم تأثیر گذار شده و باعث افزایشه این قیمت شده. جناب ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان و جناب اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس همراه ما هستند در این بخش. آقای ایرج رهبر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شما هم بخیر جناب آقای حسینی.
عرض
سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوبتون و آقای دکتر شاکری که مهمان شما هستند.
درود بر شما آقای شاکری، عرض ادب، صبح شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حسین، خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، شنوندگان برنامه رادیو گفتگو و همچنین همکار عزیزم جناب مهندس رهبر، عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمتتون.
حضرت من ممنون از همراهیتون. آقای ایرج رهبر، برای شنوندگان ما توضیح می‌فرمایید در زمینه اون چیزی که عرض کردم، گران شدن قیمت پلاستوفوم و تأثیری که بر هزینه ساخت هر متر نهضت ملی مسکن گذاشته؟
بله، عرض کنم حضورتون، خب شما به یک موردی که فقط پلاستوفوم باشه اشاره فرمودید، ولی کلا حالا کل مسائل ساختمانی که در واقع عمدش هم همون مثل میلگرد و فولاد و سیمان باشه و حالا بقیه اجناسی که به کار میره مثل لوازم تاسیساتی و مکانیکی و برقی، اینا همه گرون شده. حالا پلاستوفوم، من شما اطلاع دارید که ماده ای هستش که در واقع به پتروشیمی برمیگرده و بسته به تولید در واقع اون محصولی که هستش، متریالی که میدن و اون مواد اولیه که در اختیار بگیرن، خب گرونه و گرون شده بسته به همون افزایش قیمت دلاری که الان شما ملاحظه فرمایید. و حالا چون به هر حال بخشی از ساختمان‌های ما سیستم تیچ بلوک هست و به جای اون بلوکایی که قبلا ما با کار می‌بردیم سفالی یا سیمانی بودن، الان از بلوکای پلاستیفورمی استفاده میکنن و حالا عایق‌های متفاوتی داریم که در ساختمان همون پلاستیفورم به کار گرفته میشه غیر از اون بلوکای سختی و کلا حالا بخشی از مسائل ساختمانی هستش که در قیمتی که افزایش پیدا کرده در جزئیات کل ساختمان افزایش قیمت ساخت مسکن و ساختمان تاثیرگذار هست و به هر حال باید اون مراحلی که تولید کننده مشکلاتی که داره رسیدگی بشه و اگر قابل حل هست باید اونو دولت دخالت بکنه و از متریال ارزونتر در اختیار تولید کنندگان پلاستوفور قرار بده تا این ماده که در ساختمان مصرف میشه ارزونتر به دسته
درست. آقای شاکری خدمت شما باشیم، رصد کمیسیون عمران در این زمینه چگونه هست و چه اقداماتی رو در دستور کار دارید برای اینکه شرایط بهتر بشه در زمینه هم عرضه پلاستوفوم، توضیحاتی که آقای ایرج رهبر دادن و هم دیگر مسائل ساختمانی که قاعدتا وقت تاثیرگذار خواهد بود بر هزینه ساخت نهضت ملی مسکن؟
جناب آقای حسینی، ببینید همینجور که جناب مهندس رهبر توضیح دادن این مسئله کجا استفاده میشه، به چه دردی میخوره و چه درصدی از کل هزینه ساختمان رو در بر میگیره، اینم بالاخره به تبع بازار نسبت افزایش و نوسانات مسائل و کالاها افزایش پیدا کرده. در قانون جهش تولید مسکن ما یه ماده قانونی داریم که این احکام معطل موندن و در اونجا ذکر شده که مسائل اصلی مورد نیاز ساخت مسکن باید به طریقی بتونیم با قیمت مشخص در اختیار مسکنهای قرار بگیره که برای اقشاری که در نظر گرفتن ساخته میشه. این حکم معطل مونده و اجرایی نشده. وزارت سمت و وزارت راه و شهرسازی مسئولش هستن، باید میرفتن اون این حکم رو اجرایی میکردن که با این قراردادی که برای ساخت انبوه مسکن حمایتی داره انجام میشه، این مسئله رو بر حالا یه سیستمی، بر هر سیستمی که از طریق بازار بورس یا از طریق کالا برگ یا از طریق حواله بتونن به یه قیمت مشخص اینو بخرن. بنابراین تو اون قانون برای این پیشبینی شده. این یک مطلب. مطلب دوم، جناب آقای حسینی در جریان باشن، شنوندگان عزیزم همینطور، ما مخاطبان ساخت این مسکن‌ها اقشار مشخصی هستن، اینا هم توانمندی مالی مشخصی دارن، البته حالا دهک‌های مختلفشون با هم یکم فرق میکنن. هر گونه ریسک افزایش قیمتی که رخ میده و فراتر از اون توانای مالی خریداری که باید تو این تر اومده ثبت نام کرده و احراز صلاحیت شده صورت میگیره رو باید وزارت راه و شهرسازی خودش قبول کنه و اصلا نباید اینو بندازه به دوش خریدار. این موضوعیه که بارها ما تو جلسات و اینا با خود عزیزان وزارت راه و شهرسازی در میان گذاشتیم. بنابراین همون مدل مالی مورد قبولی که از اول بوده که این خریداران این دهک‌های تا 7-8 قرار بوده بتونن مسکن خریداری کنن، از اون نباید فراتر بره. بنابراین هر گونه افزایش قیمتی توسط وزارت راه و شهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن باید جذب بشه، نباید ریسک این افزایش قیمت‌ها بیفته به گردن خریدار، بنابراین بهای تمام شده هر چقدر میخواد بشه، هر به علت تعلل و تأخیر در ساخت، به علت بازار، هر جوری بوده. بنابراین ما نظرمون این هست که به هیچ وجه منتقل به خریدار نشه، از طریق صندوق ملی مسکن و منابعی که براش در نظر گرفتن وزارت راه و شهرسازی اینو خودش باید تقبل کنه، یارانش از اونجا به یه عبارتی دیگه بده. این یک مطلب.
مثلا خدمت در مجلس شما پیگیر هستین؟
بله 100% جلسات متعدد دائم. یعنی خیلی ساده قیمت این مسکن باید برای خریداران طوری باشه که استطاعتش رو داشته باشن، وگرنه چیکار چه اتفاقی میفته؟ آقای مهندس رهبر خودشون در جریان هستن، آقای امتیازشون میگن تو بازار میفروشن، اون وقت دوباره بساط مافیا و دلال بازی و افزایش قیمت مسکن دوباره رخ میده. بنابراین ما اگه میخواییم که این منزل، این مسکن با طیب خاطر برسه به دست اون مصرف کننده واقعیش، ما باید توانمندی مالی اون مخاطبمونو در نظر بگیریم و اونو دست بهش نزنیم. بنابراین تمام این افزایش‌ها باید توسط وزارت راه و شهرسازی جذب بشه، تحمل بشه و به هیچ وجه به خریدار منتقل نشه. و آخرین نکته‌ای که به نظرم میرسه خدمت شما عرض کنم و از جناب مهندس رهبرم تقاضا کنیم که کمک کنن، این بالاخره انبوه‌سازان موافقت‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی امضا کردن و اعلام آمادگی کردن که خودشون هم بیان سرمایه گذاری کنن، یعنی با سرمایه خودشون شروع کنن، بعد با پرداخت این سرمایهشون از طریق همون تسهیلاتی که بانک‌ها قرار بوده به ساخت بدن، الان خیلی هاشون هم نمیدن، بعد بپردازن به انبوه‌سازا، خب از این مزیت استفاده کنن، سریع‌تر ساخته بشه، یا افزایش قیمت هم چیز نشه، مواجه باش نشن. ما از این ظرفیت هم کم استفاده کردیم، البته موافقت نامه منعقد شده و گفتن، ولی اون نه اون در اون حجمی که شایسته انبوه‌سازان کشور باشه. شاید بخشی از ریسک این افزایش هزینه مساله رو خود این انبوه‌سازا تقبل کنن اصلا، بذار میگن اما ما در طول این قرارداد تا 10% به عهده ما، اگه از این 10% بالاتر رفت بله در قرارداد ما بپردازید. من فکر کنم راههای مختلفی هست، خودشون میتونن برن برای خرید مساله روش پیشنهاد بدن، پیش خریدش در طریق خریدای ریسکی اینا هست، الان تو بازار بهش میگن بازار مشتقات، اینا موجوده. بنابراین بدینش دست متخصصش، منظور من اینه، ببینید از متخصصش هم بخواییم از تخصصش استفاده بکنه، بتونه اینو در این زمان مشخص و قیمت مشخص انشالله انجام بده. بنابراین من انتظار دارم که آقای مهندس رهبر و انجمن انبوه سازان انشالله عقب نکشن و محکم بیان تو صحنه و بخشی از کار رو به عهده بگیرن. جلسات متعددی هم خدمتشون داشتیم و الحمدلله رغبت و شوق و ذوقشون برای اینکه ورود پیدا میکنن به خوبی هویداست.
آقای مهندس رهبر خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من از آقای دکتر شاکری تشکر میکنم. واقعا همین فرمایش ایشون درسته، یعنی ما بارهای بار گفتیم که شما به ما بفرمایید، مسئولین رو گفتیم به ما بفرمایید از سرمایه بخش خصوصی کجا استفاده کردید تا بار در نهضت ملی. ما بارها گفتیم که اولا توان متقاضیانی که شرط 4 تا شرط دارن و دهکای پایین هستن تا حتی دهکای 5 و 6 نمیتونن اون مبلغی که سهم اوناست و آورده ای که قرار پرداخت بکنن برای ساخت مسکنی که حالا با افزایش قیمتی هم که پیش اومده اینا بتونن پرداخت بکنن. شما بیایید از سرمایه بخش خصوصی استفاده بکنید و مشارکت بدن اون بخش خصوصی رو در اون بخش ساختا. چه اشکالی داره من مثلا سرمایه خودمو بیارم، اگر قرار 100 واحد ساخته بشه 100 واحد ساخته بشه، درصدی از اون واحدها یا جای دیگه زمینی که دولت داره در اختیار انبوه‌سازان قرار دوباره بسازن و بعد اونو به کسانی که در واقع مسکن نیاز دارن ولی 4 تا 6 تا ندارن که بخوام بیان مسکن تهیه بکنن به اونا واگذار بکنم، متوش با یه قیمتی که تمام شده هستش و اون سود سرمایه‌ای که به کار گرفته میشه. ولی متاسفانه تا به حال این عمل انجام نشده و یک سال و نیم داره میگذره و ما نگران این هستیم. من بارها گفتم که واقعا دولت متحدی که از قبل تعهد کرده گفته من 4 میلیون واحد رو در دوره دولتم میسازم در دوره 4 ساله و اگر اینا با این رویهی که دارم پیش میرم بانک ها باید خیلی بیشتر در واقع بیان وارد صحنه بشن، پرداختاشون رو در واقع مرتبتر کنن، حالا اعتباراتشون رو باید قبلا پیشبینی بشه بهشون داده بشه و هماهنگ بشن. متاسفانه مدیریت در اینجا هماهنگ نیست و من نمیدونم چرا اینقدر به کندی تصمیم گیری میشه و اگر یه تصمیمی بخوام بگیرن خیلی طولانی میشه و این طولانی شدن به ضرر ماست چون ما تجربهش در مسکن مهر داشتیم.
آقای شاکر جنبندی و نکته پایینی جنبالی بشنیم
من مجدد عرض میکنم این مسکن با اون قیمتی تمام شده که ما در نظر گرفتیم اول که خریداران بتونن از فشتش بر بیان باید در اختیار اونا قرار بگیره برای مساله و بقیه امورات هم در قانون احکام پیشبینی شده. دو تا اتفاق باید بیفته که ما هم پیگیری هستیم، جلسات مشترک داریم با وزارت. یکی اینکه اون احکامی که معطل بودن اجرا بشن.
خب ارتباطتون با آقای شاکری قطع شد. آقای رهبر نکته دیگری هست جناب عالی بفرمایید کوتاه.
نه فقط همین مسئله که من عرض کردم یه مقداری آقای دکتر شاکری نه واقعا در مجلس کمیسیون عمران خیلی هم پیگیر هستن ولی به هر حال باید بیشتر این تعاملات برقرار بشه تا این هماهنگی که قراره برای برنامه های دولت قانونی که مسبب شده برای تهیه مساله برای صندوق ملی و اینا باید بیشتر هماهنگی به وجود بیاد.
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مهندس رهبر، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم. نکته مهمی رو آقای مهندس رهبر در پایان اشاره کردن، مجلس شورای اسلامی و مشخصا کمیسیون عمران میتونه به عنوان پیگیر این موضوع از بخش خصوصی که انجمن انبوه سازان هستن و وزارت راه و شهرسازی به عنوان دولت به عنوان سفارش دهنده کار رو پیگیری بکنه و دنبال بکنه مواردی که دو طرف دارند رو به یک سرانجامی برسونه که اونچه که توضیح داده شد در بخش گفتگویی که با دو بزرگوار داشتیم، آقای مهندس رهبر نکاتی رو بیان کردن و آقای شاکری هم مواد قانونی جهش تولید مسکن رو توضیح دادن، انشاءالله به یک سرانجام خوبی برسه. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز، خدا نگهدار. پرسیدن نام گلی ناشناس
چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ای، چه خطرها کردی. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ای، خون دلها برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای بویدن بوی گل نسترن چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده
ایم. سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف می‌کنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 30 آبان 1401. ثبت نام در